رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز، نشر دومی مجله بامدادی یک شنبه 13 ایل رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما رو در این برنامه من میرزای سلیمپور همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه هفته بامداد. در آغاز برنامه مرور به مهمترین اخبار این ساعت. مذاکرات ششگانه بر سری برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی امروز در پکین با توافق اصولی پخینیان در مورد تا ماه اکتبر کاملا قطع کردن فعالیت تاسیسات هسته‌ایش به پایان رسید. کره شمالی همچنین راضی شد کارشناسان خارجی بر جریان دمونتاژ دستگاه‌ها از کارخانه‌های هسته‌ایش نظارت کنند. کریستوفر هیل رهبری هیئت آمریکا در مذاکرات پکین گفت توافق در مورد نحوه چنین نظارت نیز به زودی به دست خواهد آمد.
First of all, protocol to be reached within the 45 days and secondly,
پیش از همه این پروتکل در ظرف 45 روز به دست خواهد آمد و سپس نظارت در ظرف 45 روز دیگر عملاً به راه انداخته خواهد شد. ما تنها همین را انتظار داریم و در راه رسیدن به این کدام مانعی را نمی‌بینیم.
We're just anticipating that and we don't see any obstacles to getting that done.
این مذاکرات فرستاده‌های آمریکا و چین، دو کره جنوبی و شمالی و ژاپن و روسیه را فرا می‌گرفت. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبان از ویتوی روسیه بر قدمه شورای امنیت سازمان ملل متحد که باید بالای زیمبابوه تحریمات اعمال میکرد اظهار تاسف عمیق کرده این اقدام را غیر قابل فهم نامید. قدرت‌های غربی به خاطر اعمال چنین تحریمات پشتیبانی 9 عضو لازمی شورای 15 نفری امنیت را به دست آوردند، ولی ویتوی روسیه و چین تلاش‌های آنها را به ناکامی میبرد. وزارت خارجه روسیه در شرح این اقدام گفته است تحریمات پیشنهاد کرده سازمان ملل متحد به یک سابقه خطرناک آغاز میگذاشت. کشورهای غربی اعمال تحریمات بر ضد پرزیدنت زیمبابوه روبرت موگابه و مشاوران ارشد او را به دلیل خشونت‌ها و تقلب نتایج انتخابات اخیر ریاست آن جمهوری ضرور می‌دانستند. باراک اوباما نامزد و مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات در مصاحبه‌اش با تلویزیون CNN گفت دولت رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی از بونکر بیرون نمی‌آید تا جهت اعمار این کشور جنگ زده اقدام کند. اوباما در این مصاحبه مفصل که قرار است به زودی نشر شود همچنین گفته است که ماموریت پرزیدنت کنونی آمریکا جورج بوش با بسیج کردن نیروها به جنگ عراق با جنگیان القاعده و طالبان امکان داد که از نو گروه بندی شوند. این صحبت های باراک اوباما در حال نشر می شود که انتظار می رود که او در هفته های نزدیک از افغانستان دیدن کند. جمهوری خواهان بلافاصله این اظهار نظریات اوباما را به باد انتقاد کشیده گفتند که او به متحدی کلیدی آمریکا در جنگ علیه ترور توهین می زند. یک بمبگذار مرگ طلب امروز خود را در نزد کاروان ماشین های نظامی اردوی دولتی افغانستان منفجر کرد. در اثر این حمله در اولسوالی مرجع ولایت هلمند در جنوب افغانستان دو سرباز و یک کودک کشته شدند. دست کم 5 نفر با شمول ماموران پلیس و رهگذران در این ترکش زخم برداشتند. بنا به آمار آورده خبرگزاری رویترز خشونت ها در افغانستان تنها در ظرف 6 ماه اول سال جاری نزدیک 700 ساکن غیر نظامی این کشور را کشته بر جای گذاشت. لیگ دولت‌های عربی با دنبال نشر گزارش‌ها پیرامون احتمالی به جنایت جنگی متهم شدن رئیس جمهوری سودان عمر البشیر علیه سیاسی شدن دادگاه بین‌المللی هشدار داده است. نشست وزرای خارجه این سازمان با دعوت سودان همین موضوع احتمالی با جنایت جنگی در ولایت جنگزده دارفور عیدار شدن عمر بشیر را بررسی کرد. خرطوم روز جمعه گفت اگر دادگاه بین‌المللی رئیس جمهوری سودان را رسما عیدار کرده و دستوری بازداشت او را صادر کند، این اقدام تلاش‌های صلح در کشور را به هم خواهد زد. کمیسیون اروپا میگوید دونرهای بین المللی به خاطر اعمار اقتصادی کوسوو وعده 1 میلیارد و 200 میلیون یورو معادل تقریبا 2 میلیارد دلار کرده اند. یک مقام ارشد این نهاد اجرایی اتحادیه اروپا روز جمعه در پایان کار انجمن کمک رسانهای کوسوو در بروکسل گفت این انجمن به کامیابی بزرگ نائل شد. کوسوو که بخش اعظم جمعیتش را آلبانی ها تشکیل میدهند، استقلالیتش را از سربستان در ماه فوریه سال روان اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت مقامات روسیه یک دیپلمات بریتانیایی را به جاسوسی متهم کردند. کریستوفر بوورز در آژانس تجارت و سرمایه‌گذاری بریتانیا، سازمانی که به شرکت‌های بریتانیایی فعال در بازارهای بین‌المللی کمک می‌کرد، فعالیت داشت. جزئیات دیگر این قضیه دسترس نیست. روابط مسکو و لندن در پی قتل الکساندر لیتوینینکا، جاسوس سابق روس و از منتقدان دولت فعلی روسیه در ماه نوامبر سال 2006 به سردی گرایده است. و مایک دیبی که از معروف‌ترین جراحان قلب در جهان معاصر در سن 99 سالگی در هیوستن آمریکا از عالم چشم پوشید. پیشرفت‌های علمی معاصر جراحی قلب با اسم مایک دیبی که سخت مربوط بوده، خیلی از رهبران اول جهان قلب خود را در روی کت جراحی او تبابت کرده‌اند. جراحی قلب بوریس یلتسین رئیس جمهور پیشین روسیه را در سال 1997 نیز مایک دیبی که انجام داده بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلبی مهمی این نشر برنامه. توافقات به دست آمده در مذاکرات ششگانه بر سر برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی در پکین. واکنش محافل سیاسی به صحبت‌های اخیر دادستان کلی تاجیکستان. مشکلات حل نشده در مرز تاجیکستان با قرقیزستان، با ویژه بین اسفره و بودکند. تعلیم کسب و کار به مهاجرین در وادی رشت، جستجوی راه‌های استفاده از نیروی باد و آفتاب در بدخشان و بازتاب روزگار ارزنده یک فالبین تاجیک در صحیفه‌های روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز. مذاکرات ششگانه بر سر برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی در پکین پایتخت چین با رضایت پخینیان به حضور ناظران خارجی در جریان دمونتاژ دستگاه‌ها از تأسیسات هسته‌ایش به پایان رسید. کره شمالی همچنین راضی شد فعالیت کارخانه‌های هسته‌ایش را تا ماه اکتبر قطع کند. این توافق روز شنبه در پی 3 روز مذاکرات نمایندگان آمریکا و چین، روسیه و ژاپن و هر دو کره جنوبی و شمالی در پکین به دست آمد. جزئیات توافقات به دست آمده در بیانیه مشترک آمده است که رهبری هیئت چین وو داوی قرائت کرد. وو داوی گفت کشورهای عضو مذاکرات ششگانه در مورد نحوه نظارت بر جریان قطع فعالیت کارخانه‌های هسته‌ای کره شمالی توافق کردند. این توافق از جمله بازدید کارشناسان این شش کشور از تأسیسات هسته‌ای کره شمالی، تحقیق اسناد و صحبت با کارمندان فنی کارخانه‌های هسته‌ای آن کشور را در بر می‌گیرد. وو داوی افزود در صورت ضرورت از آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای نیز درخواست کمک و مشورت خواهند کرد. اما توافق نهایی در مورد نحوه نظارت ناظران خارجی بر جریان تخریب تأسیسات هسته‌ای کره شمالی هنوز حاصل نشده است. کریستوفر هیل رهبر هیئت آمریکا در مذاکرات پکین ولی گفت در راه رسیدن به سازش در این موضوع مشکلی بزرگ موجود نیست. پیش از همه این پروتکل در ظرف 45 روز به دست خواهد آمد و سپس نظارت در ظرف 45 روز دیگر عملاً به راه انداخته خواهد شد. ما تنها همین را انتظار داریم و در راه رسیدن به این کدام مانعی را نمی بینیم. این دوری مذاکرات ششگانه بر سر برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی در پکین روز 10 ایول بعد از 9 ماه فاصله از مذاکرات قبلی آغاز یافته، بعد 3 روز با توافقات یاد شده به پایان آمد. کره شمالی بعد از یک مدت خیلی طولانی در پایان ماه ایون رضایتش به قطع فعالیت‌های هسته‌ای خود را اعلام کرد و به دنبال یک مناره گرمی‌زدا را در کارخانه هسته‌ای واقع در یونگ‌بیون تخریب هم کرد. اعلام چنین رضایت یکی از طلبات اصلی توافقات در سال گذشته به دست آمده در مذاکرات ششگانه بود. بر اساس آن توافقات کره شمالی راضی شده بود در عوض یک سلسله امتیازات دیپلماتی و کمک‌های اقتصادی از ادامه برنامه‌های هسته‌ایش دست بردارد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و اما در ادامه برنامه یک گزارش از پایتخت تاجیکستان. دادستان کلی این کشور باباجان باباخانوف در نشست خبری که روز جمعه برپا کرد گفت دادستانی علیه سازماندهندگان تظاهرات اخیر اعتراضی در شهر خوروغ پرونده جنایی باز کرده است و از جمله امام نظرف یکی از فرماندهان سابق نیروهای مخالفین در بدخشان و از سازماندهندگان آن تظاهرات ماه ایون در خوروغ را در لتوکوبی دادستان ولایت متهم میکند. اما تحلیلگران تاجیک میگویند چنین برخورد تندی دادستان کل با اعتراضگران بدخشی و آن هم در آستانه سفر پرزیدنت امام‌علی رحمان در رأس یک هیئت گسترده دولتی به آن ولایت به فایده ثبات در کشور نیست. نظر محافل را درباره صحبت‌های اخیر دادستان کل همکاری ما در دوشنبه سفرگولی علیمی پرسیده است.
تحلیلگران تاجیک اظهارات اخیر دادستان کلی تاجیکستان باباجان باباخانوف را در رابطه با سازماندهندگان گردی همایی 2-3 هفته پیش در مرکز ولایت بدخشان به بادی انتقاد کشیدند. آنها میگویند در حالی که حکومت کشور به استقبال گردی هم آمدگان رفت و امروزها تدبیرهای ضروری را برای تامین طلبات آنها و حل مشکلات پیچیده اقتصادی و اجتماعی مردم این منطقه میاندیشد، چنین برخورد شدید دادستان کل به منفعت آرامی و ثبات منطقه نیست. اسماعیل رحمتوف کارشناس تاجیک در این رابطه به رادیوی آزادی گفت
فرض کنیم که همون میتینگ ها همون نمایش هایی که شدند برای بیداری سیاسی جامعه، برای پیشروی اقتصادی، پیشروی سیاسی همون مردم خیلی مفاد زیاد دارد. حکومت مرکزی برای چنین میتینگ ها ممانعت نکنند. این چیزها همش با فایده جامعه، با فایده عدالت، با فایده حکومت است. ما دیده شدیم که سفر پرزیدنت تاجیکستان به شهر خوروغ و ولایت بدخشان کوهی صورت میگیرد. البته باز شخص های هستند که مصاحبه های نادرست، فکر های نادرست بیان میکنند که گویا که ما اونها را با جوابگری میکشیم. البته این نادرست است، این باز باید تشنج وضعیت شده میتواند.
اسماعیل رحمتوف کارشناس تاجیک و شاکرجان حکیمف حقوقدان معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از موقع گیری دوستانی کل را قابل قبول نمیداند و میگوید
با اندیشه ما روی خاطر صلح و ثبات و تحکیم اعتماد و یکدیگر فهمی میان قشرهای مختلف جامعه تاجیکستان به هر صورت موضوع مقصد می بود اگر دوستان کل جمهوری تاجیکستان از آغاز پرونده جنایتی خودداری نماید. و دیگر طرف موضوع این است که البته امروز همین گونه یک سازشنامه میان جانب ها به تصویب رسید، ولی من بعد اکنون باید حکومت محلی تدبیرها اندیشد تا که من بعد مردم رو وادار نکند که به شکل های استثنایی اعتراض مردمی در زنند تا که از حقوق خود برخوردار باشند.
شاکرجان حکیموف حقوقدان معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یادآور میشویم که روز 11 ایول سال روان دادستانی کلی تاجیکستان باباجان باباخانوف ضمن یک نشست خبری در جمع خبرنگاران چهار نفر سازماندهندگان گردی همایی در مرکز ولایت بدخشان را که در میانشان امام نظرف فرمانده سابق اتحاد مخالفی نیز میباشد جنایتکار اعلان کرده گفته است دادستانی کل برای آنها پرونده جنایی باز کرده است و آنها برای این اعمال جنایتکارانه اشان در نزد قانون جواب خواهند داد.
امام نظرف پدشول قزدانی پرکاتور ابلاسنوی
امام نظرف یکی از فرماندهان سابق اتحاد مخالفان پیشین در شهر خوروغ که از سازماندهندگان برگزاری تظاهرات چند هفته پیش در استان بدخشان محسوب می شود در لتو کوبی کارمندی مقام دولتی به هنگام ایفای وظیفه متهم می باشد. آقای امام نظرف در نزد بینای دادستانی ولایت بدخشان رشید گلمتشایف دادستان این ولایت را تارسکی زده و چهار تن از هم مسلکان وی آقای گلمتشایف را لتو کوب کرده اند.
دادستانی کلی تاجیکستان باباجان باباخانوف کارشناسان میگویند چنانی که دادستانی کل گفته است فعلا نسبت سازماندهندگان گردی همایی در مرکز ولایت بدخشان پرونده باز شده است، اما تا انجام سفری رئیس جمهور به بدخشان که در هفته آینده 19 ایول پیش بینی شده است هر گونه اقدامی را در نسبت فرماندهان سابق اتحاد مخالفین بعید میدانند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری محافل در تاجیکستان با صحبت‌های اخیر دادستان کل راجع به رویدادهای اخیر بدخشان که تقریبا یک ماه پس از موضوعهای اولی ورد زبان محافل این کشور باقی میماند. یک موضوع دیگر داغ و ورد زبان محافل چی در تاجیکستان و چی در همسایه کشور قرقیزستان مشکلات مرزی است. تا کنون تعیین و علامت گذاری نشدنی همه قسمت های مرزی طولانی بین این دو کشور با آتش بحث های مرزی به خصوص بین ساکنان نواحی مرزی روغن می ریزد که یک نمونه برجستش در مرزی بین ناحیه اسفره ولایت سغد تاجیکستان و ولایت بودکند قرغیزستان مشاهده می شود. تحلیلگران قرغیز می گویند بدون حل باقی ماندن این مسئله می تواند در آینده نیز منجر به بروز تنش های نو بین ساکنان نواحی سرحدی شود. از بیشکک همکاری ما میراسراری فرغانی گزارش می دهد.
با اطلاع حامیان حقوق بشری بادکن در 2-3 سال اخیر بیش از 500 گکتر ارض قرغیزستان از طرف باشندگان ناحیه اسفره ولایت سغد تاجیکستان خودسرانه غصب شده است. در همین حال نشریه الکترونی تزر نوشته است که منطقه های بحثناک مرزی به ویژه در اطراف انکلاو واروخ ناحیه اسفره بیشتر باقی مانده است. بنابر این منبع نورلان عبداللایف کارشناس قرغیز گفته است اما با قلمرو کدام جمهوری مربوط بودن این منطقه های بحثناک به یکی از مسئله های مبرم و حل ناشدنی تبدیل یافته است. با گفته نورلان عبداللایف به دلیل آن که در سالهای اول هزاره سوم مقامات ولایت بادکند به غصب خودسرانه زمین های تحت کشت از طرف تاجیکان توجه نکردند این مسئله بیش از پیش دامن فراخ کرده است. تختگل ککچیکیف یک کارشناس قرغیز میگوید که حکومت تاجیکستان در مورد غصب زمین های مربوط قرغیزستان از طرف شهروندانش گناهکار نیست.
Здесь никто не говорит, что Таджикистан это вот планомерно по инициативе государства этим занимается.
آقای ککچیکیف افزود ظهور روند مزبور به این دلیل صورت گرفته است که سیاست در قرغیزستان میلنگد و میگوید چنین سیاست منجر به مهاجرت ساکنان مناطق مرزی ولایت بادکن به قسمت شمال کشور شده است.
Здесь вопрос ставится, что у нас в Кыргызстане политика хромает, поэтому люди уезжают.
و گفته تختگل ککچیکیف به خاطر آنکه ظهور این مسئله عاقبت‌های ناگوار را در پس نیاورد، باید مورد توجه و بررسی مقامات هر دو جانب قرار گیرد. ژورنالیست مستقل میلس غیاسف به نشریه الکترونی تزر گفته است که وضعیت در روستای چکتابای ناحیه بادکن تشویش‌آور است. میلس غیاسف افسوده است در همین حال در این روستاها همگی اعضای چند خانواده به سر می‌برند که روحیه و تندرستی در آنها هنوز باقی مانده است. با تاکید ژورنالیست مستقل، ولی این روحیه نیز رفت روان شکسته خواهد شد و از احتمال دور نیست که اعضای این خانواده ها نیز با در نظر داشت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود به قسمت شمال کشورش کوچ بندند. گفته می شود در آن صورت منزل و زمین آنها را تاجیکان اشغال خواهند کرد. اما سلامت علمانوف رهبر مسائل منطقوی نزد دستگاه حکومت جمهوری قرقیزستان بر این عقیده استوار است که مهاجرت ساکنان ولایت بادکن تا دوره استقلالیت کشورش وسعت پیدا کرده بود. با گفته آقای علمانوف، ولی تعداد مهاجران در این آخر خیلی کاهش دیده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تحلیلگران قرقیز پیرامون مشکلات بازمانده در مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
آزادی سنجابگ rfirl.org نشانه ایمیل بخش تاجیکی رادیوی آزادی و 224-6229 شماره پیامگیری ما در دوشنبه. با ما زنگ زنید و هم نویسید. و حالا می رویم به وادی رشت. وزارت شغل اهالی تاجیکستان بر پایه کمک مالی برنامه رشد سازمان ملل متحد به خاطر تعلیم کسب و کار به مهاجرینی که قصد سفر به روسیه را دارند، یک تعلیمگاه را در رشت بعد از 2 سال توقف دوباره فعال کرده است. مقامات میگویند یک هدف از راه اندازی این برنامه از بند کار سیاه وزنین رهاندن مهاجرین تاجیک در روسیه است، چون که مردی کاری در کسب و کار خود مسلط میتواند برای جای مناسبتری کار داوطلبی کند. گزارش همکاری ما محمودی شادی رو میشنویم.
پس از 2 سال توقف، مرکز مدولی تعلیمی در رشت دیگر بار برای محصلین درهای خود را باز کرد. با اطلاع طغان عبدالجبارف، مدیر این تعلیمگاه، سرگیری آموزش طبق شرطنامه سه‌جانبه برنامه رشد سازمان ملل متحد، وزارت حفظ مهنت تاجیکستان و این مرکز مدولی دست داده است. آقای عبدالجبارف گفت با تفاوت از دیگر تعلیمگاه‌های منطقه، آموزش در مرکز مدولی از روی برنامه‌های مخصوصی امروز در دنیا اعتراف گشته راه اندازی شده است. دوام 3-4 ماه حاصل می تواند با خود اختصاص بگیرد.
در دیگر تشکیلات ها در دیگر جاها یک سربچه برای کفشیرگری برقی شدنش 2 سال تا 3 سال می خواهد. حاضر ما این خواننده را در دوام 3 ماه تا 4 ماه کفشیرگری برقی یا گازی یا که استوی کارکرد چوب یا استوی تعمیر ماشین های سبکرو کرده می برد. یعنی آموزش مدولی این همین است که هر یک بچه هر یک الیمنتی اون را خونده تمام میکند. اگر وای همون الیمنت نداند و الیمنت دیگر نمیگذارد، لیکن وای همه همین الیمنت رو باید داند از سنجیش گذارد. یعنی وای در دوامی 3-4 ماه و آینده وای کاری خودش رو میکند. در یکونجا کاری افتاد برای خودش روزش رو گذاروندن، برای روزارش یک جایی کار میاد و کار میکند.
اساسی با فناوری های معاصر و اشیای ضروری خانش از دیگر شرایط مناسب در این مرکز عنوان میشود. اما معلمه جمیله دبلوخچی و میگوید ضمن آموزش کسب های گوناگون که فعلا از روی 9 اختصاص آموزانیده می شوند، طلبات بازار کاری روسیه نیز به نظر گرفته شده است. وی گفت تنها آموزش هنرهای مختلف می تواند مهاجرین تاجیک را از کارهای وزنین و به صحت ضررآور در کنار بگذارد.
اونا می توانند مثلا که در همه گروه هایی که بخونند می فهمند که اختصاص دارند، قابلیت همین کار دارند، علاقه و دای کار می برایند به آسانی.
طغان عبدالجبارف، مدیر مرکز آموزشی مدولی در رشت، می گوید این آموزش ها برای 2 سال در نظر داشته شدند. افزون بر این گفته چون این مراکز در شهرهای دوشنبه و کلوب نیز فعال بودند که در مجموع برنامه رشد سازمان ملل متحد بیش از 100 هزار دلار آمریکایی اختصاص داده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
دوباره فعال شدن یک تعلیمگاه در رشت که قصد دارد به مهاجرین آینده کسب و کار آموزاند و اما یک گروه دانشمندان از کشورهای اروپایی، آلمان، سوئیس و یونان میخواهند به مردم در بدخشان راه‌های تولید برق از نیروی باد و آفتاب را تعلیم دهند. این دانشمندان در همکاری با عالمان دانشگاه فنی تاجیکستان برنامه تعلیمی متخصصان محلی در رشته تولید برق از نیروی باد و خورشید را به راه میاندازند. جستجوی منابع الترناتیوی تامین مردم با نیروی برق به خصوص برای تاجیکستان که از آغاز تیرما و تا پایان فصل بهار در طول تقریبا 9 ماه سال با کمبود شدید نیروی برق روبروست یک موضوع حیاتی است. تفصیلات دیگری موضوع در گزارشی که همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از خارق فرستاده است.
در دانشگاه دولتی خورغ معرفی یک برنامه نفت تحت عنوان استفاده برای برق خورشیدی و بادی برگزار گردید. پروفسوران دانشگاه تکنولوژی انرژتیکی آفینا پتروس اکسوپولوسوس و واید روزیقوف دانشگاه تکنیکی تاجیکستان هدف برنامه را تیار نمودن متخصصان تاجیک در رشته تبدیل شعاع آفتاب و حرکت باد به نیروی برق ارزیابی نمودند. پروفسور دانشگاه آفینا اظهار داشت که در برنامه تیار نمودن متخصصان رشته استفاده برای برق خورشیدی و بادی متخصصان سه کشور اروپایی، آلمان، سوئیس، یونان و دانشگاه های تکنیکی قزاقستان و تاجیکستان همکاری دارند. با گفته پروفسور پتروس اکسوپولوسوس، الان در کشورهای اروپایی بهره برداری از شعاع آفتاب و حرکت باد باعث نیروی انرژی به طور گسترده گسترش پیدا کرده است. با فکر پروفسور دانشگاه آفینا تاجیکستان چون یک کشور آفتابی امکانات مساعد برای تبدیل روشنایی و باد به نیروی برق را دارا میباشد و از این امکانات باید به طور موثر استفاده کند. وی گفت طوری دیده می شود منطقه می تواند کلا نیازش را به انرژی از حساب استفاده ثمرناک برق خورشیدی و بادی برآورده سازد. اما با گفته پروفسور دانشگاه تکنیکی تاجیکستان آقای واید روزیقوف، همکاری در این رشته در مرحله آغاز قرار دارد، ولی بنظرداشت بالاروی نرخ مواد سیوختی در بازار جهانی مسئول استفاده برق خورشیدی و بادی در کشور اهمیت مخصوص کسب میکند. وی بیان داشت پروفسور روزیقوف افزود که اما با کمک دانشگاه تکنیکی آفینا الان نخستین آزمایشگاه های آموزش نیروی آفتاب و تبدیل آن به برق در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان نصب گردیده کارهای عملی در آینده نزدیک شروع خواهند شد. در همین حال مدیر کافتر فیزیک دانشگاه خورغ شیرین بیگ نقدموف از اردوش که جهت زیاد بودن تاثیر نورهای اولترابنفش در مناطق بلندکو در بدخشان آنیز در سالهای 1982 تجارب تبدیل قوه روشنایی و باد به نیروی برق مطرح شده بود، اما پس از چند مدت این تجارب به گوشه فراموشی گذاشته شده است.
فراموشی که در بدخشان از سطح برق بلند است، اینجا نورهای اولترابنفش زیادتر است و انرژی تاثیر انرژی آفتاب بلند است. برای همین جای استفاده بردن انرژی آفتاب و انرژی الکتریکی امکانات زیاد دارد.
پروفسور دانشگاه آفینا اظهار داشت که آنها برای تیار نمودن متخصصان سوای برق خورشیدی و بادی با کل دانشگاه های جمهوری همکاری خواهند داشت و باور دارند سوای مورد توجه متخصصان جوان قرار میگیرد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورغ.
جستجوی راه بهره برداری از نیروی باد و آفتاب به خاطر تولید نیروی برق در بدخشان و در پایان این بخش برنامه یک موضوع غیر سیاسی. در تاجیکستان با یک دستور ویژه دولت از آغاز سال روان فعالیت فالبین ها رسما منع شده است، ولی با این وجود شماری آنهایی که با استفاده از گوییان نیروی فوق العاده خود سرنوشت انسان ها را پیشگویی میکنند و حتی دست به طبابت مریضان میزنند که طبی رسمی در امر معالجه اشان عاجز مانده است کاهش نیافته است. اخیرا نیویورک تایمز از معروف ترین روزنامه های آمریکایی در مطلب به کار و روزگاری ارزنده یک فالبین و طبیب مردمی در تاجیکستان پرداخته است. فشرده این مطلب در یک گزارش از همکاری ما سید قاسمی خیانپور.
مطلب روزنامه نیویورک تایمز از تصویر اتاق انتظاری ارزنده شروع می شود که به نوشته مؤلف با اتاق طبیب موفق شباهت دارد و اما هر کس اینجا با مشکل آمده است. زنی را شبانه خواب نمی برد و او می خواهد ارزنده ارواحی را که باعث خلل به خواب شده است از منزلش بیرون کند. زن دیگری از آن هراس دارد که شوهرش زن دوم می گیرد و او را و طفلش را از منزل فعلیشان بیرون می کند. سومی کارمند 29 ساله ملیسا می خواهد بداند که کی ازدواج خواهد کرد. ارزنده فالبین است. شغلی که در این منطقه 100 ساله ها باز رایج بود و در وضع فعلی اقتصادی و نگرانی ها از آینده توجه به آن بکرت افزایش یافته است. اما اولهای همین سال وکیلان پارلمان تاجیکستان قرار را پذیرفتند که طبق آن شغل فالبینی در کشور ممنوع اعلان شده است. مالیش می نویسد در این کشوری فقیر با تقریبا 7 میلیون اهالی که اکثران مسلمان های سنی مذهبند، فالبینی تا هنوز باقی مانده است و آوازه فالبینی خوب بزودی در سرتاسر منطقه پهن می شود و قانونی به اصطلاح علیه فالبینی بسیاری ها را متحیر و نگران کرد. من این شغلی فالبینی با دنبال امری رئیس جمهور امام علی رحمان درباره تنظیم رسم آیین و مراسم ها نشر شد که طبقی آن در برگزاری توی و سورهای عروسی و شبنشینی ها از جمله تجلیل زادروز محدودیت ها مقرر شده است. مؤلفان قانونی تنظیم رسم آیین و مراسم ها و خبرنگار نیویورک تایمز گفتند که آنها سه هدف داشتند: جلوگیری از صرف بهوده پول و مالی مردم فقیر، از بین بردن مراسم های غیر اسلامی و کاهش افرادی که بدون مجوز به طبابت مشغول می شوند. منظور فالبین ها و طبیبان مردمی است. در تاجیکستان جای کار زیاد نیست، زیرا کشور از جنگ شهروندی سالهای 90 تا هنوز به خود نامده است. همه ساله بیش از میلیون نفر از ساکنان کشور برای دریافت کار موسمی به روسیه می روند. گفته می شود که مبلغی به تاجیکستان انتقال داده آنها از سقوط اقتصاد کشور جلوگیری می کند و در این گونه وضع قبول قانون درباره منع فالبینی چون تراشه از بام ارزیابی می شود. یک دیپلمات اروپایی بدون افشای نام و نسب به خبرنگار نیویورک تایمز گفته است: من حیرانم که چرا رئیس جمهور وقت خود را برای این کارها ضایع می کند. کارشناسان محلی از جمله سعادت علیموا، معاون رئیس مرکزی تحقیقات شرق، قانون نو را چون شهادت رو آوردن به افتریتریزم و تلاش های حکومت برای جلوگیری از نفوذ افزاینده دین ارزیابی می کنند. سعادت علیموا می گوید: از نگاه من تهیه این قانون تلاش تحت نظارت شدید قرار دادن اهالی است و من از این سخت می ترسم. مؤلف می افزاید: ارزنده از حساب مبلغ ناچیزی که میزا جان می دهند و از حساب مبلغی از روسیه انتقال داده شوهرش به سر می برد. او برای فالبینیش مبلغی مقرر نکرده است. با او بعضن چند سامانی می دهند و بعضن از مجازان او یگان سامانی هم نمی گیرد. ارزنده گفته است که آدمان وابسته به امکانشان بعضن مویز یا قند می آورند. او افزود است که عادتاً تای هفته 60-70 نفر را قبول می کند، هرچند می تواند تا 200 نفر را بپذیرد. با گفته ارزنده، میان میزاجان او منصبداران حکومتی هم کم نیستند.
با کار و روزگار ارزنده یک فالبینی تاجیک پرداختن روزنامه معروف امریکایی نیویورک تایمز. گرامی، و در همین جا می رسیم به پایان ساعت دومی مجله بامدادی یک شنبه 13 ایول. من میرزای سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله بامدادی و با تازه ترین خبرها خدمت شما برخواهم گشت، ولی فعلا گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک پاره ترانه همکارم سید قاسم قیامپور با مجله فرهنگ و اندیشه ادامه می دهد. با ما باشید.
همه قرصه همه قرصه همه قرصه بزنیم را.